أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شواهد اثبات کبرای دلیل ششم بود. عرض کردیم برای تمامیت دلیل ششم حتما میبایست کبرای اون ثابت بشه. کبرا این بود که حکومت اسلامی نسبت به مسئله امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت داره. خب تا اینجا ما به شواهدی استناد کردیم من الآیات و روایات. فی الجمله دلالت آیات و روایات رو پذیرفتیم، گفتیم به استناد برخی آیات و روایات ما میتوانیم اصل مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر را اثبات بکنیم. شاهد سوم بر این مسئولیت سیره معصومینه. خب ما قبلا گفتیم این سیره مشتمل بر برخی رفتارهای شخص پیامبر و امیرالمؤمنین و برخی دیگر از معصومین علیهم السلام. این خودش به عنوان یک دلیل مستقل برای اصل الزام مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی مورد استناد قرار میگیره. لذا اگر ما اینجا بخوایم جزئیات این سیره رو ذکر بکنیم، خب تکرار میشه. هم اینجا باید ذکر بکنیم، هم بعد که میخوایم خودش رو مستقلن به عنوان دلیل بر مشروعیت الزام مورد استناد قرار بدیم، تکرار پیش میاد. لذا اینجا به بیان همین مقدار کلیت اون سیره اکتفا میکنیم، مخصوصا با توجه به اینکه خب شواهد دیگری هم داریم. یعنی اینطور نیست که اگر فرضاً این شاهد مورد خدشه و اشکال واقع بشه، به طور کلی دست ما از اثبات کبرای دلیل ششم کوتاه بشه. ما بالاخره برخی آیات و برخی روایات رو داشتیم که عرض به حضور شما بر اساس اون آیات و روایات اصل این مسئولیت اثبات شده نیست، حتی اگر دلیل سیره هم مورد قبول واقع نشه. پس شاهد سوم سیره پیامبر و برخی از ائمه معصومینه که جزئیاتش رو ما در آینده و در ادامه مباحث ذکر خواهیم کرد. شاهد چهارم که باز این رو هم به ناچار باید علل اجمال طرح بکنیم و تفصیلش رو بعدن انشاءالله خواهیم گفت، دلیل عقلی است که بعضی از فقها برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر ذکر کردن. شاید مثلا اولین کسی که به دلیل عقلی برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر تمسک کرده مرحوم شیخ طوسی است. از راه قاعده لطف به نوعی خواسته مسئله امر به معروف و نهی از منکر رو اثبات کنه، یعنی اینو جز ادله امر به معروف و نهی از منکر قرار داده. بعد از مرحوم شیخ طوسی هم بعضی از فقهای دیگر به دلیل عقلی تمسک کردن برای اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر. حالا فارغ از این که ما این رو مسئولیت حکومت اسلامی بدانیم یا ندانیم، خود امر به معروف و نهی از منکر بالاخره ادله ای داره، یکی از ادلهش دلیل عقلی است. خب همون دلیل عقلی که امر به معروف و نهی از منکر رو واجب میکنه، به نوعی میتواند اثبات کند امر به معروف و نهی از منکر یکی از مسئولیت های حکومت اسلامی است. حالا دیگه باز عرض کردم من این دلیل رو بخوام اینجا تقریر بکنم، باز همون مشکل اطاله و تکرار پیش میاد که این رو میگذاریم برای آینده. فقط ممکنه شما بگید خب حالا اون دلیل چگونه مسئله امر به معروف و نهی از منکر رو به عنوان مسئولیت دولت و حکومت اسلامی میتواند ثابت کند؟ این رو انشاءالله باید اصل دلیل رو توضیح بدیم و تقریر بکنیم، بعد کیفیت دلالتش بر این که امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مسئولیتی حاکم اسلامی قرار میگیره رو انشاءالله تقریب بکنیم. پس اینم یه شاهد مجموعاً. بله
اگر بخواد اجرا بحث این مسئله توش تطبیق بشه، اون مرتبه سومشه که بحث الزامه، مرتبه سومش که عقلی نیست.
اصلش نه ارتباطی با بحث ما نه، هم اصلش هم فرعش، اونم حالا عرض میکنم. شما نه اجازه بفرمایید، عرض به حضور شما با تقریری که ما از مسئله خواهیم کرد اساساً اینها از هم جدا شدنی نیست. این مراتبی که شما میفرمایید، هی هم دست ازش بر نمیداری، هی هم میخوای بگی این نظر یک عده از آقایونه که به طور کلی، اجازه بدید. نه خیر، حالا اونم عرض میکنم، نه عقل اونم میگه، اتفاقا من میخوام بگم شاید به یه معنا اون دلیل عقلی از آیات و روایات قوی تر بر شمول مسئولیت نسبت به این مرتبه دلالت میکنه، قوی تر از اونها حتی دلالت میکنه. حالا خواهیم دید. شک نکنید اگر ما اون دلیل رو بپذیریم، حالا خواهیم گفت، اگر بپذیریم اصلا تفکیک این مراتب و این که در این مرتبه اصلا اینا به کلی رخت بر میبنده. این که حالا من الان عرض میکنم برخی استناداتی که این آقایون میدن که بعضی فقها ها اصلا این استنادات غلطه، حالا یکی یکی من همه اینا رو عرض میکنم، من شما اجازه بدید یکی یکی اشکالات حرف این آقایون رو من عرض میکنم. نسبت هایی که گاهی داده میشه نسبت های ناقصه، بر اساس یه تتبع ناقص رفتن یه حرفی رو دیدن اومدن گفتن. حالا اجازه بده شما تو ذهنت رفته مراتب داره و اون مرتبه سوم کلی خارجه. آقا این یه برداشت نادرسته و ناصحیح از مسئله امر به معروف و نهی از منکر. نه مراتب قبول دارن، ولی این که اون مرتبه نمیدونم چی هست و یه حرف، اون اصلا خارجه از اینه. نخیر، از باب ایسر فل ایسر، حتی اون سختگیر ترینشون هم این رو پذیرفتن. اتفاقا من میخوام بگم شمول دلیل عقلی نسبت به مرتبه سوم اقواس از ادله لفظیه. حالا خواهیم دید حتی از اون دوتا به نظر من نسبت به مرتبه سوم قوی تره. ببینید، پس به طور کلی دلیل ششم که یه صغرا و یه کبرا داشت و به حسب ظاهر صغراش مشکلی نداره و کبراش هم با این شواهد اثبات شد. نتیجه اینه که بر اساس دلیل ششم این جزء اختیارات حکومت اسلامی است. دارم تأکید میکنم اختیارات حکومت اسلامی است، نه اینکه خودش یک الزام باشه، یعنی بگیم باید حکومت اسلامی الزام بکند، نه، جزء اختیاراته. وقتی میگیم مشروعیت یعنی میتواند وضع کند مقررات و قوانینی رو، البته به شرطها و شروطها، که اون خودش یه داستان مفصلی داره. اینجا نسبت به این دلیل اشکالاتی مطرح شده. دقت بفرمایید، نسبت به این دلیل، یکی از اشکالاتی که اینجا مطرح شده این است که اساساً امر به معروف و نهی از منکر شامل حجاب و بی‌حجابی، ببخشید، خود معنای معروف و منکر شامل به اصطلاح حجاب و بی‌حجابی نمیشه. معروف و منکر یه معنای دیگری داره. اونی که واجبه و جزء مسئولیت‌های دولت و حکومت اسلامی است، اون معنا و مفهومه. در واقع این اشکال صغرویه، چون ما گفتیم پوشش و حجاب از مصادیق معروفه و بی‌حجابی از مصادیق منکره. اشکال شده که معروف معادل واجبات و منکر معادل محرمات نیست. معروف و منکر یعنی اون چیزی که زشتی اون و بدی اون برای همگان روشن باشه و ناظر به حقوق و امور اجتماعی جامعه معینه. دقت می‌فرمایید؟ یعنی اون قبیل، به عبارت دیگر معنای معروف و منکر یک قسم از واجبات و محرمات رو شامل میشه، معادل واجبات و محرمات نیست. اون واجبات و محرماتی که خوبی و بدی اون در جامعه آشکار باشه، مطلوبیت و شناعت اون در نظر عموم مردم روشن باشه. پس اساساً مصادیق معروف و منکر میشه یه امور بسیار مهمتر از اینها، چه این که در قرآن بعضی از مصادیق معروف و منکر رو ذکر کرده. مثلا مصادیق منکر رو لواط، ظلم، تجاوز، فحشا معرفی کرده، قتل. مصادیق معروف رو هم عدل و احسان و اینها قرار داده. وقت استناد کردند به یه سخنی از مرحوم علامه طباطبایی که در المیزان فرموده و اون اینه که معروف عبارت است از چیزی که افراد جامعه انسانی اون رو میشناسن، بدون این که نسبت به اون جاهل باشند یا اون رو انکار کنند. ببینید میگه مسئله جهل اصلا مطرح نیست، معروف یه چیزی که همه اون رو میشناسن. در این رو به اصطلاح آدرس میده به المیزان جلد 4 صفحه 255، اونا اون آقایی که این اشکال کرده دارم عرض میکنم. یا مثلا نوشته استناد میکنه به یه سخن دیگری از علامه در المیزان که فرموده معروف اون چیزی است که انسانها اون رو با ذوق اجتماعی درک میکنند. المیزان جلد 2 صفحه 232. ببینید استناد کردن به سخن مرحوم علامه که معروف یعنی اون چیزهای خوب و پسندیده ای که انسانها با ذوق اجتماعی خودشون اون رو درک میکنن و همه مردم بدون اینکه نسبت به اون جاهل باشند اون رو یعنی اونو میشناسن، انکار نمیکنن، خوبی و بدیش برای اونها قابل انکار نیست. خب محصل این اشکال که حالا در مقاله نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب ذکر شده در کتاب حجاب مسئولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی جلد 1، این اشکال حالا و چند تا اشکال دیگه است که اونا رو هم یک به یک بررسی می‌کنیم، این ذکر شده صفحه 337 تا فکر می‌کنم 300 عرض به حضور شما بذار خدمتتون عرض کنم 41 تیه 4-5 صفحه یه چند تا اشکال مطرح شده که حالا اینا رو ما یک به یک بررسی میکنیم و ببینیم آیا این اشکالات وارده یا نه. دقت بفرمایید. خب در پاسخ به این اشکال بهترین راه اینه که ما امر به معروف به معنای معروف و منکر رو بشناسیم و واکاوی کنیم که اصلا معروف چیه، منکر چیه، فقها در این رابطه چه نظری دادند و مرحوم علامه اینجا چه گفته. دقت بفرمایید. من خیلی خلاصه خدمتتون عرض میکنم. خب اینجا در مورد معنای معروف و منکر اقوال و دیدگاه‌های متفاوتی ذکر شده. یه دیدگاه این است که معروف و منکر عبارت است از واجبات و محرمات. مثلا معروف یعنی واجب، منکر یعنی حرام. بعضی به این دو قسم مستحبات و مکروهات را اضافه کردند، گفتن معروف یعنی واجبات و مستحبات و منکر یعنی محرمات و مکروهات. این یک دیدگاه. یه دیدگاه همونیست که گفته شد که معروف عبارت است از اون چیزهایی که نزد عرف به عنوان پسند امر پسندیده شناخته شده باشد و منکر اون چیزی است که نزد عرف به عنوان یک امر ناپسند و زشت و قبیح شناخته شده باشه. به هر حال دیدگاه ها در این باره مختلفه. اون چه از کلمات فقهای بزرگوار برمی آید این است که معروف هر آن چیزی است که شرع یا عقل به حسن آن حکم کرده باشند، منکر عبارت است از چیزی که شرع یا عقل به زشتی و ناپسندی و قبح اون حکم کرده باشند. بنابراین دامنه و دائره معروف و منکر به یه معنا همون واجبات و محرمات، حالا به ذمیمه مستحبات و مکروهات که فاضل مقداد این رو فرموده، یا عرض به حضور شما اون چیزهایی که بالاخره در این دائره قرار میگیرد و ما نمیتونیم، یعنی این همون معناست، بخوام دقیق تر بگیم، واجبات و محرمات یه دسته ایش اوناییست که عقل هم به اون حکم میکنه، مواردی که عقل حسن و قبح یک چیزی را درک میکنه خب شرع هم به اون حکم داره، یه مواردیست که شرع به اون حکم میکنه اما عقل از درک اون عاجزه. بنابراین اگر منظور از واجبات و محرمات یعنی همون واجبات و محرمات شرعی باشه بدون اینکه برای عقل راهی نسبت به درک اونها داشته باشیم، این تعریف ناتمامه. درسته که تعریف به اصطلاح معروف و منکر به اعتبار مرجع تشخیصش یه تعریف حقیقی ممکنه نباشه، یعنی یک تعریف به ذاتیات نباشه، تعریف به عوارض باشه، اما بالاخره تعریف دقیقیه. میگیم هر چه که شارع یا عقل به خوبی و حسن و پسندیدگی اون حکم کنه این معروفه، هر چه که شارع یا عقل به زشتی و قبح و ناپسندی اون حکم کنه این چیه؟ منکره. بنابراین نمیتوانیم دائره منکرات را صرفاً موارد آشکار و برجسته‌ای مثل قتل و ظلم و فحشا و ستمگری بدانیم و نه دائره معروف را منحصر کنیم در عدل و احسان، و بلکه دامنه معروف و منکر اوسعه از اینه. حالا ما شواهدی هم داریم و بزرگانی هم که در مورد برخی از این آیات عرض به حضور شما اظهار نظر کردند، این مطلب رو تأیید میکنه. ببینید عرض به حضور شما، مثلا در همون آیه‌ای که خوندیم ولتکن منکم، آیه 104 سوره آل عمران، ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. خب در مورد عرض به حضور شما معنای خیر، مرحوم بله فاضل مقداد میگه خیر در این آیه دین و مطلق امور حسن است، هم شرعن هم عقلن. اگرچه شامل وجوب و ندب هم میشه، ولی این رو ما حمله بر واجبات و محرمات هم به اصطلاح شاید منحصر باشه در واجبات و محرمات. بله؟ خب حالا اون وقت عرض به حضور شما،
واجبات و مستحبات،
نه منکر دیگه، خیر میشه فقط واجبات. بله، واجبات و مستحبات در این آیه. اون وقت در مورد عرض به حضور شما معروف و منکر، اینکه این رو چی باید بگیم؟ خب معروف و منکر هم در واقع میشه تفسیر همون خیر، تفسیر خیر میشه. معروف میشه تفسیر خیر، و البته نهی از منکر هم میشه به یه معنا خیر. خیر در واقع عبارت است از امر به معروف و نهی از منکر. یدعون الی الخیر، بله، دعوت نه به معنای فقط گفتن،
نه باشه، یدعون الی الخیر، اگه خیر منظور امر به معروف میشه دعوت به امر،
نه یأمر هم وقت میشه عطف تفسیر یدعو، نه اینکه
تفسیر خیر یا یدعو،
نه یدعو دیگه وقت میشه تفسیر کل به اصطلاح دعوت به خیر که در قالب امر به معروف و نهی از منکر میتونه گفته بشه. ببینید، یا مثلا مقدس اردبیلی عرض به حضور شما در مورد منکر، بله، میگه این شامل همه معاصی و محرمات و فحشا هم که در بعضی از آیات آمده، این در واقع نمونه ای از منکره. حالا من این نمونه ها رو بخوام زیاد بکنم، ذکر بکنم، زیاده. یا مثلا ببینید در کشاف، تفسیر کشاف عدل رو به معنای وجوب و احسان، عدل رو به معنای وجوب، بله، به معنای وجوب گرفته و فاحشه به معنای چیزی که از حدود الهی تجاوز میکنه. بله، در اون آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان میگه عدل به معنای وجوب، احسان به معنای مستحب، و ینها، بله، یأمر بالعدل والاحسان. حالا نه، من اینو که میدونم میخوام اینو بگم، ادامهشو دقت کنید. اون وقت میگه منکر یعنی اون چیزی که عقل اون را قبیح میشمارد. یا مثلا در عرض به حضور شما دیگه، حالا بله، بله، عقل، حالا اینجا عقل رو گفته، نه حالا اجازه بدید من بخوام اینو عرض کنم. از مجموع کلمات با توجه به اختلافی هم که وجود داره میتوانیم این نتیجه رو بگیریم که معروف عبارت هست از چیزی که پسندیده است و خوب دانسته می شود، و منکر عبارت است از چیزی که ناپسند و زشت. عمده این است که مرجع تشخیص این زشتی و خوبی یا حسن و قبح چیست و کیست. اگر ما مرجع تشخیص را عقل و شرع دانستیم، که این با ادله بسیاری قابل اثباته، بنابراین میتونیم بگیم معروف عبارت از هر چیزی است که شارع از اون نهی کرده، شارع به اون دستور داده، و منکر هر چیزی است که شارع از اون نهی کرده، و نیز عقل خوبی اون رو درک کرده یا ناپسندی اون رو درک کرده. منظور از عقلم معلومه چه عقلی است، نه عقل عادی که به اصطلاح یه حکم ظنی بخواد بکنه. اون عقل قطعی منظوره، اون عقلی که حسن و قبح ذاتی اشیاء را درک میکنه و بر اساس اون بایدها و نبایدهایی را به اصطلاح ترسیم میکنه. طبیعتا معروف و منکر یه چنین عرض به حضور شما معنایی براش قابل ذکره. اون وقت شما ببینید حالا خود مرحوم علامه دقت بکنید که به استناد اون سخن علامه اومدن گفتن که علامه به طور کلی میگه معروف و منکر یعنی اون چیزی که عرف اون را به عنوان خوبی و بدی میشناسه بدون اینکه جاهل باشه یا اونو انکار بکنه، و یا در یک تعبیر دیگری اون چه که ذوق اجتماعی اون رو درک میکنه، در حالی که مرحوم علامه در همون عرض به حضور شما جلد دوی المیزان این عبارتو دارد، میگه فالمعروف یتضمنو هدایت العقل و حکم الشرع و فضیلته الخلق الحسن و سنن الادب. جلد 2 صفحه 236. یعنی مرحوم علامه در کنار عقل که البته بر اساس مبنای ایشون به هر حال آراء محموده و مشهوره همون ادراکات عقلی است، شرع را هم به عنوان مرجع تشخیص ذکر کرده. ببینید معروف اون چیزی است که متضمن هدایت عقل و حکم شرعه. اینجور نیست که معنای معروف نزد ایشون هم منحصر باشه در اون چیزهایی که فقط عقل به اون راهنمایی میکنه، فارغ از این که شرع اون رو به عنوان خوبی یا بدی معرفی کرده یا نه. این استناد ناقصی است. معنا و مفهوم معروف و منکر
عبارت دیگه‌ای داره که ازشون استفاده می‌کنه، غیر از این عبارت دیگه‌ای هست که
خب اونم من هر دوشو خوندم دیگه. نه هر دو رو خوندم، میخوام بگم حرفا رو کامل باید دید. این که ما یه جمله رو بیاریم بگیم مرحوم علامه اینو میگه، این درست نیست. من عرضم اینه این جمله علامه رو باید ببینیم. مرحوم علامه داره میگه معروف اون چیزیست که عقل و شرع به اون به عنوان یعنی به اصطلاح معروف یتضمن و هدایت العقل و حکم الشرع. بالاخره هم هدایت عقل و هم حکم شرع ما را به سوی معروف راهنمایی میکنه. پس اگر ما میگیم معروف، معروف یعنی چی؟ اون چه عقل یا شرع به خوبی اون حکم میکنه. یه جایی ممکنه عقل این هدایت رو نکنه اما شرع این هدایت رو میکنه. یه جایی ممکنه در منکر اینجور باشه، عقل این هدایت رو نداشته باشه، شر داشته باشه. چه اینکه بسیاری از واجبات و محرمات ما اینجوری هستن. بنابراین به صرف این که عرض به حضور شما مثلا یه چیزی قابل فهم برای همه نباشه، یا مثلا عقل به تنهایی نتواند اون رو درک بکنه، یا اینکه بیایم بگیم یا یه چیزی که برای همه مردمان فارغ از نژاد و مذهب به عنوان حسن و خوبی تلقی بشه، این رو ما معروف بدانیم و به استناد این حجاب و پوشش را به عنوان یک حکم الهی از دایره لزوم حجاب و پوشش را به عنوان یک حکم الهی از دایره معروف خارج بکنیم، این درست نیست. یا مثلا بی‌حجابی رو از دایره منکر خارج بکنیم، درست نیست. لذا تتبع و جستجو در معنای معروف و منکر بدون تردید ما را به این نقطه میرساند که حکم شرعی وجوب حجاب که خود این مستشکل هم به اون اذعان داره، جزء از مصادیق معروفه، و حکم شرعی نهی از بیهجابی از مصادیق، یعنی خود بیهجابی از مصادیق منکره که از اون نهی شده. پس ما نمیتونیم بیاییم در صغرا اشکال بکنیم بگیم اصلا بیهجابی، حالا ایشون تعبیر مستشکل تعبیر صغرا نکرد که ما اشکال صغروی داریم، بیانش بیانیست که در این مرحله این اشکال رو داره. اون وقت جالب اینه، در یکی از اشکالاتی که خود این مستشکل اینجا مطرح کرده که حالا من عرض خواهم کرد، عرض به حضور شما، یکی از اشکالاتشون اینه، میگه که درباره نهی از منکر گفتن که عامل به منکر باید اون رو آگاهانه و با قصد گناه انجام بده و با آگاهی به معروف و منکر بودن به سوی امر و نهی بره. خب اگر ما منکر و معروف را طبق این تعریفی که شما ذکر کردید عبارت از چیزهایی بدانیم که مردم نسبت به اون آگاهن، اون را همه میشناسن، اون وقت دیگه این قید علم و آگاهی به معروف و منکر اساسا چه معنا داره؟ این همه بحث کردن، نه این همه بحث کردن عرض به حضورش، حالا اونا ما جواب میدیم. میخوام بگم خوده حالا این که بحث از علم و آگاهی به معروف و منکر مطرح شده، خود ایشونم قبول داره، ایشونم اینو جزء شرایط میدونه، در جاهای مختلف مطالبی داره که به این اذعان کرده، اون وقت چطور میتونیم ما بگیم معروف عبارت است از چیزی که همه مردم اون را خوب بدانند، اون چیزی که ذوق اجتماعی درباره اون به این نتیجه برسه این خوبه و اون رو انکار نمی کنه، اون رو میپذیره. خب مثالایی هم که میزنه قتل و ظلم و زورگویی و خب اینا همه میدونن، بله، اما اینا بارزترین مصادیق منکراته، عدل و احسان و نیکی و نمیدونم اینها رو هم همه میدونن، اینا جزء بارزترین مصادیق معروفه، نه اینکه معروف و منکر منحصر در اینها باشه. دقت فرمودید؟ لذا قطعا اشکال اول به این ادله وارد نیست. چند تا اشکال دیگه حالا باز اینجا وجود داره که ما یک به یک این چند تا اشکال رو انشالله اینجا مورد بررسی قرار خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.